دستای شما برام مثل عبادته.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف امروز همراه باشید. کمیته فرهنگی ستا در بعین و رادیو معارف با هدف انعکاس این رویداد جهانی همکاری می‌کنند. رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی در دیدار با مدیران رادیو معارف این رسانه دینی را پیشگام در پوشش رخدادهای اربعین و محرم دانست و بر آمادگی این کمیته برای همکاری و همافزایی با این رسانه دینی تاکید کرد. حجت الاسلام احمدی شعار امسال اربعین حسینی را علمن حسین عنوان کرد و گفت رادیو معارف می‌تواند در تولید محتوای فرهنگ این رویداد نقش آفرین باشد.
رادیو معارف پیشگام در همکاری با ستاد مرکزی اربعین حسینی. رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین در دیدار با مدیران این رسانه دینی با اشاره به پیشگامی رادیو معارف در حوزه محرم و اربعین حسینی افسود:
خب الحمدلله رادیو معارف رسانه پیشگام در بحث محرم و اربعین بوده و یک رسانه و تریبون حسینی است. واقعا کارهای خوبی رو دوستان برنامه‌ریزی کرده بودن، ما اومدیم هم برنامه‌هاشون در جریان قرار بگیریم و اونجا که نیاز به کمک و حمایت و پشتیبانی هست ما در خدمتشون باشیم. قرار شد در کارهای مختلفی در بحث تولید مستند، نمایش و بحث‌های محتوایی دیگه با هم همکاری‌هایی داشته باشیم، ولی قطعا رادیو معارف مثل همیشه پیشگام بوده و هست و یک تریبون خوب و پاک و مبارک است برای همه پیروان از ارشاد.
حجت الاسلام احمدی درباره برنامه‌ریزی‌های شکل گرفته برای آیین باشکوه اربعین حسینی با طرف عراقی نیز گفت:
ستاد امسال جلسات بسیار منظم و پیگیری داشته، کمیته ها به شدت فعالن، جلسات خوبی رو هم با دوستان عراق، استانهای هدف که سه استان مرزی هستن هم استانداران در جلسه ستاد حضور دارن و جلسات جداگانه هم با هر یک از این کمیته های تخصصی در استان و در تهران برگزار کردن و انشالله همه این کارا هم تفاهمات خوبی با آمدن وزیر کشور عراق به ایران و وزیر فرهنگ انجام گرفت که انشالله زیر ساختا و امکانات و شرایط برای حضور پرشکوه و با نشاط مردم ایران فراهم بشه.
حجت اسلام احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی همچنین با اشاره به شعار اربعین حسینی امسال درباره برنامه‌های فرهنگی اربعین هم اظهار داشت:
این شعار اربعین امسال انمن حسین هست که انشالله روش تاکید بشه و این نسبتمون رو تقویت کنیم و انشالله تبدیل کنیم به رفتار حسینی. برای کارهای فرهنگی هم خب همه کمیته‌های استان الحمدلله تشکیل شد در چه توسط بعثه مقام معظم رهبری در استان و همکاری نهادهایی مثل سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات و صدا و سیما، سازمان حج و استانداری ها الحمدلله جلسات منظمی دارند. تولید آثاری که در زمینه هنر، رسانه و بخش‌های دیگه است که با همکاری در صورت میگیره و مهمترین بخش اینه که خود دو سال تعطیلی فطرت بود، تغییراتی که در عراق داده شده، ما جلسات کارگاه‌ها، جلسات توجیهی آموزشی با اصحاب رسانه، خبر و هم فعالان اربعینی مثل کارگزاران موکب‌ها در حال برگزاری است که بتونیم یک هماهنگی، همگرایی پیش بیاد با نگاه جدیدی که به مسئله اربعین است، بتونیم اربعین خوبی رو رقم بزنیم.
رایزنی سازمان حج و زیارت با وزارت حج در با وزارت حج عربستان برای کاهش هزینه های حج. آقای حسینی رئیس سازمان حج و زیارت به نامه نگاری با مسئولان حج عربستان اشاره کرد و گفت نامه ای را با هدف کاهش هزینه ها و عوامل و مدت اقامت حجاج برای وزارت حج عربستان ارسال کردیم که امیدواریم هر چه زودتر پاسخ دهند. روابط عمومی سازمان حج و زیارت هم درباره آخرین آمار ورود زائران کشورمان به سرزمین وحی گفت تا دیروز بیش از 3800 زائر ایرانی از فرودگاه های تبریز، کرمان و فرودگاه امام به سرزمین وحی مشرف شدند. رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از ثبت نام 34,000 نفر در 45مین دوره مسابقات قرآن کریم خبر داد. آقای مجیدی مهر گفت علاقمندان به شرکت در این مسابقات تا 30 خرداد فرصت دارند به نشانی اینترنتی quraniran.ir مراجعه کنند. این مسابقات در 3 بخش گروهی، آوای انفرادی و معارفی و در 11 رشته برگزار می شود. آقای صالح نژاد دبیر مسابقات:
مسابقات 45مین دورش هست در 3 بخش رشته های آوایی که شامل نغمات دینی، اذان، داخانی و مدیح سرایی و همخوانی قرآن خواهد بود. بخش معارفی تفسیر عمومی قرآن و همچنین صد حکمت اول نهج البلاغه و همچنین دعاهای از صحیفه سجادی انتخاب شده برای اولین بار این دو رشته، رشته صحیفه سجادیه و نهج البلاغه اضافه شده. زمان بندی مسابقات هم به این صورت خواهد بود که ثبت نام از 21 اردیبهشت ماه شروع شده و تا 25 خرداد ماه ادامه داشت که تا 10 تیر ماه این ثبت نام تمدید شده. تا 31 خرداد ماه رشته آوایی هم میتونن مراجعه کنن کسایی که متقاضی هستن بالای 18 سال مسابقات و همچنین از طریق سایت quraniran.ir میتونن ثبت نام کنن. ثبت نام هم غیر حضوری هست.
11 دستگاه دولتی و خصوصی به منظور همکاری برای توسعه بازارپردازی فرهنگی با شورای فرهنگ عمومی تفاهم نامه امضا کردند.
گردش مالی 600 میلیون دلاری در حوزه محصولات فرهنگی و نامشخص بودن سهم تولیدات ایرانی و شخصیت‌های داخلی از این گردش عظیم مسئولان را به فکر واداشته است. آقای سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی:
ما وقتی میتونیم ابتکار عمل رو در عرصه سبک زندگی و طبعاً مصرف فرهنگی در دست بگیریم که در کتاب، فیلم، بازی، نوشت افزار، لباس بتوانیم ما هم گزینه روی میز نوجوان و جوان ایرانی باشیم.
همین موضوع دلیل گرد همایی برای امضای تفاهم نامه هایی شده است. آقای سید امیر آقایی، دبیر قرارگاه بازار پردازی فرهنگی:
ما تقریبا تونستیم تعدادی از سازمان ها و نهادهای فرهنگی رو با محوریت توسعه محصولات مبتنی بر کاراکتر و شخصیت های بومی و ایرانی همراهشون کنیم و یه همافزایی فعالیت های فرهنگی رو به وجود بیاریم.
11 نهاد که هر کدام قرار است از سازندگان شخصیت ها تا تولید کنندگان کالاها را حمایت کنند. آقای سید رضا کاظمی، مدیر عامل مؤسسه تبیان:
خدماتی که تو حوزه دستیاری زندگی و نیازهای خانواده ها مطرح میشه، مجموعه که تو این حوزه ها فعالیت میکنن میتونم به اون مراجعه بکنم.
آقای سید صادق پژمان، مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای:
حتما دولت باید بسترهاشو فراهم کنه و حتما باید از تصدیگری اجتناب کنه، با توسعه‌اش رو بخش خصوصی دنبال کنه.
با برگزاری این جلسه قرار است فرایند نخستین رویداد نظام سازی بازار پردازی فرهنگی در راستای تنوع بخشی، ترویج و افزایش فروش محصولات فرهنگی آغاز شود.
ادامه خبرها: فراخوان 8مین دوره جشنواره خاتم با عنوان جهان پیامبر جهان ما منتشر شد. این فراخوان در بخش‌های داستان کوتاه و روایت داستانی ویژه پیامبر رحمت منتشر شده است. علاقمندان تا 30 اسفند فرصت دارند آثار خود را به 8مین دوره جشنواره خاتم ارسال کنند. همچنین آیین اختصامیه و تقدیم جوایز در اردیبهشت ماه سال 1402 برگزار خواهد شد. طرح نشاط معنوی از اول تابستان در بقای متبرکه کشور اجرا می شود. معاون فرهنگی سازمان اوقاف در تشریح طرح نشاط معنوی گفت این طرح از اول تیر تا 6 مرداد اجرا خواهد شد و مخاطبین آن دانش آموزان رده سنی 8 تا 18 سال هستند. حجت الاسلام عادل، تعمیق باورهای دینی و ترویج معارف اسلامی و مهارت افزایی و توانمندسازی دانش آموزان در کلاس‌های طرح نشاط معنوی را از اهداف اصلی طرح تابستانی نشاط معنوی عنوان کرد. برگزاری همایش شکوه ایثار: این همایش امروز عصر به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره امیر سرافراز ارتش محمود امان‌اللهی در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود. مرور خاطرات شهید توسط همرزمان، اجرای سرود حماسی، رونمایی سرویس، تمر، کتاب و لوح فشرده شهید امان اللهی از برنامه‌های این مراسم خواهد بود. سرهنگ مرندی، مدیر گروه رادیو و تلویزیون ارتش، درباره این مراسم به خبر رادیو معرف گفت:
از سلام خدا قوت دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف. همایش شکوه ایثار ویژه گرامی داشت شهید وحدت نیروهای مسلح امیر سلطیف محمود امان اللهی امروز ساعت 6 در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار میشه. شهید امان اللهی شهیدی هستن که در ارتش، سپاه، ژاندارمری، قوه قضاییه خدمت کردن و منشأ خدمات بسیاری بودن. ایشون فرزند شهید هم هستن و به نشان جانبازی و آزادگی هم مزین شده. جزء افراد ویژه‌ای هستند که کم به ایشون پرداخته شده. اولین مراسمشون ان شاء الله با حضور مسئولان عالی رتبه نیروهای مسلح و آحاد مردم شریفمون امروز ان شاء الله ساعت 18 الی 20 در فرهنگسرای اندیشه برگزار میشه. سخنران این مراسم فرمانده محترم کل ارتش امین سلشکر موسوی خواهند بود.
اجلاسیه فارغ التحصیلان مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام فردا برگزار می شود. در این مراسم از طلاب علوم دینی و اساتید این مجموعه تجلیل می شود. حجت الاسلام نور موسوی، مدیر روابط عمومی مرکز فقهی ائمه اطهار:
اجلاسیه فارغ التحصیلان مرکز فقهی ائمه اطهار از بدو تأسیس تا امروز عزیزانی که از این مرکز فارغ التحصیل شدند و تجلیل از اساتید مرحوم مرکز فقهی ائمه اطهار هست و تجلیل از برگزیدگان ممتاز مرکز فقهی ائمه اطهار روز پنجشنبه 26 خرداد ساعت 11 در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار میشه.
تأکید رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بر تصویب قوانین در حوزه پدافند غیرعامل. سردار جلالی در برنامه صف اول با اشاره به جنگ‌های ترکیبی در جهان با محوریت فضای سایبری و تلاش برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشورها گفت: همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌هایی که خدمات بیشتر و مستمری به مردم ارائه می‌کنند در پدافند غیرعامل و مقابله با حملات سایبری مسئولیت دارند.
4 آبان 1400 اگرچه به ظاهر یک اختلال بود، اما گستردگی و هدف گذاری روی سامانه های سوخت نشان از یک حمله سایبری داشت.
جنگ سایبری با شعبه ها و عرصه های مختلفی شکل گرفته و ما امروز با یه الگوی جدیدی از جنگ مواجه هستیم.
الگوی جدیدی از جنگ رئیس پدافند غیر عامل در برنامه صفحه اول از پیچیدگی های آن گفت:
از طریق یه ویروس که میتونه بیاد توی زیرساخت نفوذ کنه، میتونه مخفی بشه، میتونه پخش بشه، میتونه جمع‌آوری اطلاعات بکنه، میتونه اطلاعاتشو بفرسته، میتونه فرمان تخریب بگیره و تخریب انجام بده.
موضوعی که باید خلأهای قانونی آن رفع و مسئولیت دستگاه‌ها در برابر آن به طور دقیق و صریح مشخص شود.
این تنظیم مقابل یه قانون مادر میخواد که این قانون رو باید مجلس تصویب کنه و در واقع قانون مادر و پایه رو که میخواد این تنظیمگرا رو تعریف کنه که کیا کجا به چه شکلی مقررات رو تنظیم کنن و اینو داشته باشه.
سردار جلالی اشاره ای هم به موضوع حمله سایبری به بخشی از سامانه های شهرداری تهران کرد.
دو تا سامانه اساسی اونجا بوده، یکی سامانه ترافیک شهری بوده، یکی هم سامانه مترو که خدمات رسانی مترو مردم میرسونه. به سرعت اینا رو در واقع یه قطع موقت دادیم و بعد از مثلا فکر میکنم یه 4-5 ساعتی تونستیم اون ویروس مهاجم رو پیدا بکنیم و بعد شروع کنیم پاکسازی کردن و آماده کردن.
به هر حال پدافند غیر عامل در جنگ های ترکیبی و چند لایه امروزی نقش تعیین کننده دارد، موضوعی که در کنار مسئولیت همه دستگاه ها نمیتوان از فرهنگ سازی اجتماع محور آن غافل بود.
و آخرین خبر این بخش، اصفهان مقصد 25مین سفر استانی رئیس جمهور. رئیس جمهور در 25مین سفر استانی خود به همراه هیئت وزیران فردا به اصفهان سفر می‌کند. استاندار اصفهان گفت در این سفر یک روزه وزیران به عنوان نمایندگان هیئت دولت پاسخگوی مشکلات مردم در شهرستان‌های استان هستند. در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز چهارشنبه 25 خرداد 1401 هجری شمسی برابر است با 15 ذی‌قعده 1443 هجری قمری. از آن ظهر به افق قم 13:07 دقیقه، غروب آفتاب 20:21 دقیقه و از آن مغرب ساعت 20:42 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
صبحتون بخیر. 11:15 دقیقه هست. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و تا ساعت 14 دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. منشور امیر، بررسی نامه های نهج البلاغه از زبان استاد خزائلی.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدای علی اعلا، برترین سلام و صلوات الهی بر خاتم رسولان محمد مصطفی و اهل بیت پاکش. از نور نبی واقف این راه شدیم، و از مهر علی عارف الله شدیم. چون پیروی نبی و آلش کردیم، ز اسرار حقایق همه آگاه شدیم. سلام بر شما دوستداران و پیروان علی علیه السلام و همراهان نهج البلاغه. ایام بر شما خوش و روزهایتان با مطالعه منشور امیر پرفروغ. برنامه منشور امیر را از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت می شنوید. نهج البلاغه منشوری است چند بعدی که از فطرت می گوید، از فضیلت، ایمان، از کفر، نامردمی و از ریا و نفاق. نهج البلاغه صراط مستقیم است که هم همراهان و هم راه زنان را می شناساند. نهج البلاغه نقشه راه است برای رسیدن به خدا. در دو برنامه گذشته منشور امیر با شما از نامه 15 کتاب نهج البلاغه سخن گفت، نامه‌ای که در آن دعای امیر مؤمنان علی علیه السلام در صحنه نبرد آن هنگام که دشمنان را برای جنگ آماده دید مطرح شده بود. بخش اول سخنان کارشناس محترم برنامه استاد خزائلی را به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در جمله پایانی نامه 15 نهج البلاغه، حضرت امیر به درگاه خداوند عرضه می دارند: اللهم انا نشکو الیک غیبت نبینا و کثرت عدونا و تشتت احوائنا. خداوندا از غیبت پیامبرمان و زیادی دشمنان و پراکندگی خواهش‌هایمان به تو شکایت می‌کنیم و به ساحت مقدست درد و دل می‌نماییم. حضرت علی علیه السلام در مقام درد و دل و راز گفتن با خدای مهربان در این چند جمله رنجش‌های روحی خود رو با خداوند متعال در میان می‌گذارد و از مردم بی‌وفا و منافق زمانه خودش به خداوند گله و شکایت می‌کند، به طوری که از خداوند متعال درخواست می‌کند که آنها را به جزای اعمالشان برساند و ضمناً اشاره می‌کنند عامل این همه دشمنی‌ها و کارشکنی‌ها نبود پیامبر بین مردم و از طرفی زیادی دشمنان و پراکندگی آرا و اندیشه ها و نبود اتحاد است که معلوم می شود وجود پیامبر رحمت بین مردم نقش اساسی برای حفظ نیروها از پراکندگی و جلوگیری از کارشکنی و دشمنی دشمنان دارد و جا داشت مردم بعد از رحلت پیامبر حرمت اون بزرگوار رو پاس می داشتن و حریم اهل بیت آن حضرت رو نمی شکستن و با محوریت حضرت علی علیه السلام و قرآن و عطرت انسجام امت اسلام رو حفظ می کردند. در پایان نامه 15 حضرت امیر از خداوند درخواست می کنن همون چیزی را که حضرت شعیب پیغمبر بر اثر بدرفتاری و تکبر و سرکشی امت خود از خداوند در سوره مبارکه اعراف آیه 89 درخواست نمود. همون چیزی رو که حضرت شعیب از خدا خواست حضرت امیر هم طلب می کند و بعد از برشماری نابسامانی ها و عوامل مخالفت های دشمنان با اون حضرت عرضه می دارد رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، پروردگارا ما بین ما و دشمنانمان به حق و حقیقت حکم فرما و تو بهترین داورانی، یعنی خدایا حق و راستی رو بین ما نمایان ساز که مردم بفهمن کدام یک از ما برحقیم.
یا علی.
در این فراز آخرین نامه 15 حضرت هم ادب دعا رو رعایت می کنند و مستقیماً هلاکت و عذاب دشمنان خود رو از خدا درخواست نمی کنند و عرض می کنند رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق، خدایا بر اساس حق و حقیقت بین ما و قوم ما گره گشایی کن، قضاوت و داوری کن. و امر رو به پروردگار خود واگذار میکنه. هرچه خدا صلاح بداند و میگوید هر طور صلاح میدانی، هر جور مصلحت میدانی داوری کن. و عرض کردم برای خدا تکلیف مشخصی رو معلوم نکرد و این یکی از جهات مهمی است که ما باید در مقام دعا رعایت کنیم. همونطور که در تعقیبات نماز ظهر می‌خوانیم اللهم انی اسألک موجبات رحمتک و عظائم مغفرتک و الغنیمة من کل بر و السلامة من کل اثم، اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا سقما الا شفیته ولا عیبا الا سترته ولا رزقا الا بسطته ولا خوفا الا آمنته ولا سوءا الا صرفته ولا حاجتا، شاهد عرض بنده اینجاست، ولا حاجتا هی لک رضا ولی فیها صلاح الا قویتا، یعنی خداوندا هیچ حاجتی برایم نباشد که در آن رضایت و خوشنودی تو و صلاح و مصلحت من باشد مگر اینکه آن را اجابت کنی. پس ببینید در مقام دعا دو چیز رو باید مد نظر داشته باشیم، یکی رضایت و خوشنودی خدا، یکی مصلحت خودمون. خیلی وقتا ما نفع شخصی خودمون رو در نظر میگیریم، به فکر ناقصمون چیزی رو از خدا با اصرار طلب میکنیم در حالی که خوشنودی خدا در آن نیست. خدایی که عالم سر و خفیات می دانه که این جور دعا به خیر ما تمام نمیشه و یدعو الانسان به شد دعاهو بالخیر، به جای اینکه دعای خیر بکنه دعای شر میکنه. امیدواریم که از این جملات پایانی نامه 15 حضرت علی علیه السلام درس بگیریم و در مقام قضاوت و داوری هم سعی و تلاشمون این باشد که بر اساس حق قضاوت کنیم، دشمنی ها، عداوت ها، هوای نفس و در کارها دخالت ندیم و از خداوند خواستار باشیم که همیشه بر اساس حقیقت قدم برداریم و امید است که همه ما گوش به فرمان حق و پیرو و حقیقت باشیم و به جای برآورده شدن خواسته های دلمان پیروزی حق و حاکمیت حقیقت رو خواهان باشیم، همونطوری که بزرگان دین ما انبیاء عظام، ائمه اطهار، اینها چنین بودن و همیشه صلاح کار رو به خدا می سپردند و از خدا می خواستند که هرچه خیر و صلاح اونهاست براشون مقدر کند. در دعاهای مختلفی ما به این معنا پی می بریم. امام سجاد سلام الله علیه می فرماید خدایا عمرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، خدایا تا وقتی که عمر من در راه طاعت و بندگی توست عمر من رو زیاد کن، طولانی کن. و اذا کان مرتعل شیطان فقبضنی الیک، وقتی بنا شد که عمر من چراگاه شیطان باشد، جولانگاه هوای نفس باشد، عمر من برای دنیا باشد، برای هوا و هوس باشد، در این صورت جان من رو قبض کن. خیلی هم با جرأت، شاید خیلی از ماها جرأت نکنیم چنین دعایی داشته باشیم و از خدا بخواهیم تا وقتی به ما عمر عنایت کنه که عمر ما در مسیر خدا قرار داره. ولی وقتی که یه مقداری در راه شیطان قرار گرفت و بنا شد از این عمر سوء استفاده کنیم، همون موقع خواسته واقعی ما این باشد که خدا جان ما رو قبض کند و بگیرد. در هر صورت درس‌های مختلفی از این نامه 15 گرفتیم. درس اول این که در این حالی که فنون نظامی رو به نیروهای تحت امر خود می آموزیم و اونها رو توصیه به جهات ایمنی می کنیم، جانب احتیاط رو می گیریم، از دعا و معنویت و ارتباط و مناجات با خدا هم غافل نباشیم و نکند خدای ناکرده به فکر و ابتکار و سلاح‌های ظاهری خودمان بسنده کنیم. و نکته دوم این که توجه داشته باشیم در هر صورت خداوند یار و یاور اهل حق می باشد و کسانی که در مسیر حق قدم بر می دارند سختی‌های زیادی چه بسا متحمل می شوند، ولی به قول شاعر صبر تلخ است ولیکن بره شیرین دهد. البته جنگ و جهاد با دشمن، جنگ های طولانی، طاقت فرسا، بسیار مشکل است، ولی عاقبت خوب و خوشی دارد که جهاد بابیست فتح الله لخاصت اولیائه، جهاد بابیست که خداوند این در رحمت رو برای اولیاء خودش، دوستداران حقیقی خودش گشوده است. امیدواریم خداوند منان به ما توفیق عنایت کند از عمر چند روزه دنیا استفاده بهینه ببریم و همیشه در دعامان رضایت خدا رو مد نظر داشته باشیم و دو چیز مهم در مقام دعا رعایت شود: رضایت خدا، مصلحت بنده. انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
یا رب از رحمت رها از قید زحمت کن مرا، فارغ از بیم و امید و رنج و راحت کن مرا، تا که از فخر و شرف بر آسمان ساید سرم، آستان بوس در شاه ولایت کن مرا. به پایان برنامه منشور امیر رسیدیم، اما به لطف خدا باز با شما خواهیم بود با برنامه دیگر. دست علی، یار و خدا نگهدارتان.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي ابن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين.